أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، ثم الحمد والثناء على الأشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الدائم على القوم الظالمين من الان الى قیام یوم الدین. خب این شبها به مناسبت 40 روز تدفین رهبر شهیدمون مراسمات و مناسبت هایی برگزار هست و خوب ما هم در اینجا یادی بکنیم از رهبر شهید و فرزانه و به تناسب اون ورودی پیدا بکنیم به بحث امام حسن عسکری علیه السلام و اقداماتی که اون حضرت برای عصر غیبت انجام دادن. خب بحثم رو میخوام اینجوری شروع کنم و از اینجا شروع کنم که به هر حال در مورد مقام معظم رهبری فقید ما و شهید ما، هر کسی به تناسب تخصص و مهارتی که داره از اون حضرت، از اون آقا، از اون رهبر میتونه یاد بکنه. کسی اقتصاددان نظریه های اقتصادی حضرت آقا رو بگه، کسی که مورخ میتونه نظریه های تاریخی و تاریخ نگری و تاریخ نگاری اون آقا رو بیان بکنه و هر کسی در خصوص رهبر شهید مطالعاتی داره از فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، اندیشه ها، رفتارها، از ایران دوستی حضرت که خیابان کشور دوست هم دم دست خونش بود و خیابان کشور دوست به نام رهبر فرزانه بود و هر چی که شما بخواید میتونید بگید. اما من امشب میخوام از این زاویه بحث تاریخ ورود پیدا بکنم که مقام معظم رهبری در حوزه تاریخ، به ویژه تاریخ اسلام، تاریخ ایران باستان، تاریخ معاصر بسیار آگاه و اشراف داشت و سفارش میکرد و سفارش کرده بودن طلبه ها و دانشجوها رو که در تابستان ها فرصتی دارن تاریخ معاصر رو حتما مطالعه کنن. تاریخ معاصر بسیار مفیده. ما در بحثایی که در طرح ولایت برای دانشجوها داریم، بحث انقلاب اسلامی و فلسفه سیاست وقتی مطرح میشه، اون دوستانی که اشراف بر انقلاب اسلامی قبل از انقلاب و بعد از انقلاب دارن، وقتی موارد متعدد، مباحث متعدد رو از پهلوی با جمهوری اسلامی در مقایسه یا بدون مقایسه مطرح میشه، دانشجو میپذیره، چون تاریخ ماست، گذشته ماست، وقایعی است که با درک و فهم اونها میتونه تجزیه و تحلیل بکنه. بنابراین ما نیازمندیم به تاریخ، از صدر اسلام تا انقلاب تا قبل از اسلام، اینا باید مطالعه بشه، نقش ها، اتفاقات. یه کتابی هست که نویسنده سعی کرده اون حاشیه مقام معظم رهبری بر این کتاب رو هم بیاره و اون هم احزاب سیاسی در ایران تا انقلاب اسلامی رو سعی کرده به تصویر بکشه، اگرچه ناقص بود و نویسنده خب با یک نگاه‌های این کتاب رو نوشته بود و مقام معظم رهبری حاشیه‌ای بر این کتاب زدن و از چاپ ششم سعی کردن این کتاب با حاشیه مقام معظم رهبری چاپ بشه و اون نکات رو بیان بکنن. مثلا جریان‌هایی که حزب توده بوده، جریان مکتب شریعتی بوده، جریان‌های داخل قم، مدرسه مثلا حقانی و جریان‌های متعدد مذهبی و سیاسی. نکته دیگری که حائز اهمیت هست درایت مقام معظم رهبری است که من اینو مقدمه میخوام استفاده کنم به بحثم برسم. در مطالعه تاریخ شاید باورش سخت باشه، اما مقام معظم رهبری و شهید مطهری به عنوان کسانی که در تاریخ اسلام و ایران به عنوان اولین کسانی بودند که به سیره اهل بیت ورود پیدا کردند. تا قبل از این دو بزرگوار ما در مورد سیره اهل بیت کتاب و اثر پررنگ و اثر جامع و کاملی نداشتیم. بیشتر تاریخ بود. هر چه که بود تاریخ می نوشتن. تا شیخ عباس قمی و دیگران هم تاریخ می نوشتن. اما اینکه این تاریخ تجزیه و تحلیل بشه، برای اولین بار شهید مطهری و مقام معظم رهبری ورود پیدا کردن و ایشون در مباحثی که مطرح میکردن به عنوان انسان 250 ساله که بعدها سخنرانی های ایشون رو هم بهش اضافه کردن و اون منویاتشون رو بخشی دست نوشته بود و اینا رو اضافه کردن، شد کتاب انسان 250 ساله. مباحث تاریخی ایران در بحث‌های فقهیشون هم تأثیرگذار بود، یعنی فتاوایشون رنگش گاهی با برخی از فتاوای برخی از آقایان واقعا متفاوت بود، چون اینجا تاریخ دقیقاً دیده می‌شد. اگه کسی تو مبحث خمس مثلا صدر اسلام رو، تاریخ صدر اسلام رو خونده باشه، فتاواش متفاوت خواهد بود با اون کسی که میاد بیان میکنه نهایتاً میگه مثلا از عصر امام صادق علیه السلام بحث خمس بوده، یا بعضیا مثلا خمس رو حلال کردن، خب چون تاریخ نخونده. اما نکته‌ای که قابل توجه هست این استش که قبل از انقلاب ما شاهدیم که کسانی بودن در دنیای غرب و حتی دنیای شرق، به ویژه سنی‌ها، که یک گروهی از اینا به عنوان معتزله، اینا یه بحث‌هایی رو مطرح کردن، مثل محمد عبدو مطرح کردن که اساساً انبیاء الهی برای چی مبعوث شدن؟ نذیرن و بشیرن. اینا وظیفه و رسالتشون حکمرانی و حکومت نیست. بعد از محمد عبدو، عبدالرازق مصری اومد، حالا بعضی عبدالرزاق می‌نویسن که اشتباهه، عبدالرازق مصری اومد که بعضی از این آقایان متجدد ما مثل سروش و اینها متأثر از اینا هستن، ابوزید، جابری و دیگرانی که در مصر و جاهای مختلف بودن، اینها هم همین حرفا رو زدن و گفتن اساساً رسول خدا و انبیای الهی مبعوث شدن فقط مردم رو بترسونن و بشارت بدن، نذیرن و بشیرا، اومدن برای هدایت دینی مردم. اساساً حکومت نه وظیفه اینهاست، نه شرعاً، نه عقلاً، نه قانوناً، هیچ جا اشاره‌ای به حکمرانی اینها هم نشده، یعنی آیات قرآن هم اشاره نکرده که انبیا و رسول خدا حق حکومت دارد. بعد تأثیر این رو کجا دیدیم؟ تأثیر این رو توی دیدگاه بعضی از این آقایان حوزوی و غیر حوزوی دیدیم. پسر مرحوم آقای حائری یزدی بعد از انقلاب، البته قبل از انقلاب جالب، ایشون قائل به ولایت فقیه هم بود و حتی به امام هم، امام رحمت الله علیه هم میگفتش که شما چرا اصلا رفراندوم برگزار میکنید؟ رفراندوم حق تو اینه که حاکم اسلامی هستی، مردم باید بپذیرن. همین آقا یک کتابی نوشت در مورد حکمت و حکومت و اونجا اساساً حکومت پیامبر هم زیر سوال برد، اهل بیت علیهم السلام که هیچ، و اساساً خداوند دستوری نداده، آیه‌ای نداریم، سندی نداریم برای اینکه حکمرانی انبیاء الهی در قرآن یا در روایات آمده باشه. تحت تأثیر اینا مهندس بازرگان، مهدی بازرگان که حالا یه عده‌ای بودن ساده‌لوح، خلاصه اینا امام معرفی کردند و امام هرچی داد و فریاد و خلاصه آخرش نتیجهش یه چیزی شد که رئیس دولت شد و بعد دیگرانی بعدها مثل سروش، کدیور و و و اینها اومدن همین حرف رو بلغور کردن و به نظریات دیگری رسیدن، به نظریاتی که به هر حال در اون نظریات اهل بیت علیهم السلام تنها وظیفه و رسالتشون چیه؟ هدایت دینی مردمه. یعنی امام حسین علیه السلام هم وظیفه‌اش هدایت دینی مردم هست. به صلوات عنایت کنید. اللهم صل. اما به اینجا برگردم. این نظریه ها وقتی که مطرح شد، مقام معظم رهبری در اون زمان با این درایت به این مسئله پرداختن که آقا اساساً انبیا و اولیا و اوصیای الهی و اهل بیت علیهم السلام دو تا رسالت دارن و این دو تا رسالت با همه، یعنی اینجوری تقدم و تأخر هم ندارد، بلکه در هم عجین است. در کتاب انسان 250 ساله این رو بیان کردن، اینا هم شأن سیاسی دارن هم شأن دینی دارن، یعنی اگر شأن سیاسی دارد، وظیفه دارد مردم رو به معنویت دعوت کنه، مردم رو به نماز جمعه و جماعت دعوت بکنه، مسائل شرعی دینی رو اقامه بکنه، حدود الهی رو اجرا بکنه، اصلا جزء وظایف حاکم اسلامی است. از اون طرف وظیفه دینی اون هم ایجاب میکنه برای تشکیل حکومت باید اقدام بکنه، یعنی یه تکلیف شرعی براش هست. امام حسین علیه السلام هم بر اساس همین قیام میکنه، چون اینجا اون بحث شهید جاوید هم وقتی مطرح شد، حالا اونجا علم امام رو زیر سوال بردن، اما مسئله اینه که اگر امام هم، بنده عرض میکنم، علم هم داشت باید این کار رو میکرد، به دلیل اینه که وظیفه و تکلیف شرعیش اینه که در مقابل معاویه باید میستاد. از بلیت الامه به راین مصر یزید و علل اسلامه السلام، چه علم داشته باشید به شهادت، چه علم نداشته باشید در مقابل دشمن بیست. بنابراین مقام معظم رهبری با این دراید این کتاب رو بیان کردن. یکی از بحث هایی که این کتاب رو مطرح کردن، مباحث اومده، یکی از مباحثی که مطرح کردن مسئله امام حسن عسکری و تلاش امام حسن عسکری برای آماده کردن جامعه به عصر غیبت. کار بسیار بنیادی اینی که مقام معظم رهبری مطرح کردن این که فضا رو تصویر کشیدن، مسئله تقیه رو به تصویر کشیدن، در این حال مردم رو به سمت عقلانیت بردن، مدیریت جامعه و مسئله در واقع شرایط اون دوره رو لحاظ کرد و جامعه شیعه رو باید از اون دوران و بحران عبور می دادن. بنابراین چند تا کار رو در واقع امام حسن عسکری انجام داده. پس یک مسئله رو که آقا مطرح کرده، مسئله تقیه است، فضای تقیه است. از این فضای تقیه تصور نشه که همه جای شیعه، این در همه جای دنیا شیعه مأمور به تقیه بود، نه، در اون جاهایی که مسائل سیاسی و اجتماعی ایجاب میکرد، مثل کوفه، مثل بغداد، حتی شما در بغداد، در محله کرخ بغداد، شما اصلا تقیه نمیبینید، اما بعضی از محلات اونجا با هم شیعه و سنی زندگی میکنن، مأمور به تقیه هستن. در سامرا مأمور به تقیه هستن، اما در کوفه شما تقیه نمیبینید. در مصر شیعیان مأمور به تقیه هستن، اما شما هم در آفریقا، در تنجه و سوجمار و اون مناطق میگه این کوفه شیعه داشتن، مأمور به تقیه نبودن. بنابراین اون جاهایی که فضای سیاسی و اجتماعی است که باید شیعه حرفشو بزنه، مأمور به تقیه هستن. گاهی اینها اومدن در همون فضاهای سیاسی و اجتماعی و حتی غیر از اون شیعه رو میخواستن به یک سمت و سوی ببرن که این فضای تقیه باعث بشه که شیعه در نطفه خفه بشه، باورها رو فراموش بکنه، اعتقاداتش رو فراموش بکنه. برخی از گزارش ها رو من براتون میخونم. از جمله گزارش هایی که ما داریم از یه صلوات نهایت کنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. آقای ابوبکر خوارزمی یک کتابی داره به نام الرسائل که متوفای 383 قمری است، بیان میکنه آنان، یعنی شیعیان، اصخایی میکنه آنان بن العباس، هر کس را شیعه بدانن به قتل میرسانن، هر کس نام پسرش را علی بگذارد خونش را میریزن. شاعر شیعه چون در مناقب وسیع و معجزات نبی شعر بگوید، زبانش را می برند و دیوانش را پاره می کنند. عباسیان در صورتی به کسی بخشش می نمودند که به آل ابی طالب دشنام گویند. علویان را از یک وعده خوراک من می کنند، یک جرعه آب را از اولاد فاطمه دریغ می کنند، یکی شمشیر خود را گرو می گذارد و دیگری پیراهنش را می فروشد. تو این فضای تقیه که مثلا آقای عبدالعزیز بلخی و دیگرانی می اومدن در سامرا خدمت امام برسن، یا اهالی قم می اومدن خدمت امام برسن، می خواستن در اون مسیری که هر روز یا هر هفته آقا رو می بردن برای اینکه یک مجلس عمومی بود و آقا رو در اون مجلس عمومی در کنار بقیه مردم عادی مثلا نگه دارن که به شاه احترام بگذارن، اینا میخواستن سلام بدن، آقا میگفتن نه این کار نکنید، گاهی دستشون روی دهانشون میگذاشتن ساکت باشید. اینا وقتی که شب میرسید خدمت آقا میرسید، آقا میفرمودن اگه میخواید جانتون رو حفظ بکنید نکنید این کار رو، اما برید در بلاد خودتون روایات ما رو منتشر بکنید، هر آنچه که ما میگیم رو منتشر بکنید، مراقب جاهلان و تعریف کنندگان باشید. خب یه عده‌ای بودن در زمان امام حسن عسکری علیه السلام جاهل و جعال و دروغگو و کذاب بودن و دروغایی رو بر مکتب اهل بیت میبستن. خب باید شیعه رو از این بحران ها عبور داد. توی فضای مملکت ما گاهی میبینیم از این وضعیت ها بسیار زیاد میبینیم که کسانی صریح میان دروغ میگن، خلاصه میگه من بودم و امام بود و دیگه کسی نبود و فلان، و از این بهمنا و بیسانا رو شما خیلی راحت میبینید. امام فرمود مراقب این جاهلان و کذابان باشین. طرف میومد یک کسی بود و جوزجانی که متوفای همون دوران امام حسن عسکری علیه السلام است. این ملعون ناسبی می اومد برای اینکه اهل بیت رو تخریب بکنه. ناسزا که تا دلتون بخواد به امیرالمومنین میگفتن، اما برای اینکه تخریب بکنن میومد چی میگفت؟ میگفتش که من دشمن کسی هستم، من دشمن علی هستم، علی که در جنگ جمل 20,000 نفر رو کشت، مثل مرغی که میخواد خیلی راحت سر ببره 20,000 نفر رو کشت، من با این دشمنم. برای تمسخر به امیرالمومنین گفتن اوله، یعنی کوچیک کردن نام امیرالمومنین. خب کسی نیست بین آقای جوزجانی بگه جز مکتب اهل بیت، جز اهل بیت، جز شیعیان اونها، که آقا جنگ جمل اولا 5,000 نفر کشته شد، 20,000 نفر نبود. دوما اونها حمله کرده بودن. روایت اول رو اگر ما نداشته باشیم، اونا روایت اول میسازن. وقتی ما روز اول روایت اول رو نداشتیم، نیومدیم، رسانه‌های ما کار نکردن که آقا میناب رو اینها زدن، شجره طیبه نام مکتب اهل بیت اینا زدن، بعد اومدن علا بیا جمعش کن، هرچی شما بیا بگو آقا اونا زدن. میگه نه آخو اینجا مکان نظامی بوده، فلان بوده، بهمان بوده. اگر کوتاهی بشه این اتفاق میفته. لذا امام حسن عسکری اینا رو تذکر میداد، مراقب باشید، روایت اول مال شما باشه. و بیان میکردن شیعه ما کسی نیست جز این که اوامر و نواهی ما رو اطاعت بکنه، و اگر کسی اوامر و نواهی ما رو اطاعت نکرد و سرپیچی کرد و اجرا نکرد، شیعه نیست. آقا قانون حجاب تو این مملکت جز دستورات دین مبین اسلامه. وظیفه امام معصوم اینه که در واقع این کار رو انجام بده. پیامبر این کار رو انجام میداد. پیامبر نامه نوشت به یکی از وانیانش در مناطق مختلف ویژه یمن که مراقب باشید نسبت تو این مسئله، تذکر میداد. امیرالمومنین هم همینطوری بود. قانون حجاب همینجور تو مجلس مونده، نه دولت ابلاغ میکنه. خب اینا عهده کیه؟ اگه میخوایم سیره امام حسن عسکری علیه السلام رو بدونیم، این باید اتفاق بده. فرمودن اینا شیعه نیستن. واقعا هم اینا شیعه نیستن. بوی از شیعه بودن و اسلامیت نبرده. امام حسن عسکری کارهای دیگری هم انجام دادن. یکی دیگه از کارهایی که باید انجام میدادن این بود که رفع اختلافات درون شیعه رو باید حل و فصل میکردن. در میان شیعیان قم اختلاف افتاده بود سر مسئله توحید. یک گروه شاگردان هشام ابن حکم، یک گروه شاگردان هشام ابن سالم، که آیا خداوند جسم است یا جسم نیست، ردیه بر علیه هم دیگه می نوشتن، تکفیر می کردن. یه عده یونس رو کافر می دونستن، اون یکی رو کافر می دونست. در بحث امامت اختلافات زیادی پیدا کردن. امام اینا رو توجیه کرد، تذکر داد، آیات و روایات ناظر به مسئله توحید رو برای بیان کرد. آقا کجای کارید؟ تحت تأثیر دشمن قرار نگیرید، روایت دشمن رو بیان نکنید. آقا این روایاتیه که مکتب سنی، اهل حدیث، دیگران بر اساس اون نگاهی که دارن، مبانی که دارن، که اینا تحت تأثیر فلسفه یونان بودن، که خدا لعنت کنه مأمون رو، که علامه مجلسی در بهار بیان میکنه که اینها را آورد که مردم را از مکتب اهل بیت دور بکنه. فلسفه یونان را آورد تحت تأثیر تعالیم اهل بیت مثل امام جواد علیه السلام. ما شاهدیم که رد بر فلسفه ارسطاطالیس نوشته شد. اینا عنایت مکتب اهل بیت علیهم السلام بود. لذا نسبت به این اختلافات توجه میدادن و تذکر میدادن و مسئله توحید رو بیان کردن. اختلافات کم شد. بعد یک نامه ای رو امام برای مردم قبر نوشتن و اونا رو نصیحت کردن و محور قرار دادن. محور ما اهل بیت علیهم السلام است. آقا الان محور ولی یه فقیه، نه این وری نه اون وری، هرچی آقا فرمودن. آقا فرمودن این کار بشه، آقا فرمودن علل اصول، آقا فرمودن این کار رو انجام بده، کف خیابان بمانید. مسئله ولایت، حتی نماز ما هم گره خورده به این مسئله ولایت که اشاره میکنه. کار دیگر حضرت چی بود؟ هویت بخشی به جامعه شیعه. الان اینا رو میخوام بگم که آماده میکنه برای عصر غیبت. برای عصر غیبت ما نیازمندیم که شیعه باید هویت خودش رو حفظ بکنه، نمادهای خودش رو باید حفظ بکنه، اطاعت پذیری باید داشته باشه تا از بحران ها عبور بکنه، و از همه مهمتر ولی بعد از خودش رو باید معرفی بکنه، حضرت حجت رو باید معرفی بکنه، ویژگی‌هاش رو باید معرفی بکنه. کاری میکنه که مردم شیراز، مردم قم برای اینکه آقا به دنیا اومدن نذر میکنن، قربانی میکنن. اینکه بعضیا بیان میکنن که آقا مثلا در خفا نگه داشتن، نه، چرا خفا؟ اعلام کردن، ابلاغ کردن، بیان کردن، نامه نوشتن، به وکلا یاد دادن، وکلا و نواب میومدن به مردم، میومدن القیوس بودن. یکی از کارهایی که انجام دادن این بود که هویت برای جامعه شیعه بسازن، نماد برای جامعه شیعه بسازن. کاری که از دوران امیرالمؤمنین علی علیه السلام شروع شد و امام حسن عسکری هم اینا رو تکمیل و جامع و کامل کرد. من برخی از نمادها رو امشب میخوام بیان بکنم. ما شاهدیم که از روز اول از همه رفتار اهل بیت، گفتار اهل بیت، دنبال این هستن شیعه وقتی کف خیابان راه میره نماد داشته باشه. به حتی چیزهای ساده، به عنوان مثال عرض میکنم، امام کاظم علیه السلام در دوران خودشون میگه که تمیزی شیعه باید برجسته بشه. اگر تو خیابان رفتید و ماهی خریدید و بوی ماهی به لباس و دست و بدن شما چسبید و بوی ماهی رو دادید، گفتن بده، شیعه رو تحقیر کردن. این کارو نکنید. به چقدر اهمیت داره؟ با نظافت، تمیز. امام صادق علیه السلام این همون روایت امام حسن عسکری علیه السلام داره، یک سری ویژگی ها رو بیان کردن: امانتداری، راستگویی، حسن جوار، همسایه دوستی، نمیدونم و و و جهاد در راه خدا، ورع در دین خدا. همه اینها رو بیان کردن. بعد فرمودن پیامبر اینا رو برای ما آورده و حتی نخ و سوزن رو اگر بهش میدادن پس میداد. اگر این گونه باشید میگن جعفری است، هازا جعفریون، و این منو خوشحالم میکنه. و اگر چنان کردید مردم شما را این گونه دیدن، قیل هازا ادب و جعفر. این از تعالیم امام جعفر صادق علیه السلامه. یعنی امام جعفر صادق اینا رو به شما یاد داده. امام صادق علیه السلام یه جایی میبینه که سنی ها دارن کبوتر میکشن، ضد کبوترن، یه پرنده این بعدشون میاد، به دلیلی که روایات اهل بیت و پیامبر ناظر به مسئله کبوتر، حرمت کبوتر، نمیدونم جایگاهش در بهشت، به عنوان یک پرنده خوب ازش یاد میکنن، اینا میکشتن. امام صادق فرمودن به خاطر اینکه شما با اینا تفاوت داشته باشید، شما توی خونه هاتون کبوتر نگه دارید تا متمایز بشید. انگشتر رو دست راستتون بکنید تا نمتمایز بشید. نماد می ساختن. امام حسن عسکری هم این کار رو انجام داد. موارد متعددی رو بیان کرد که این شیعه رو دارای نماد بکنه. و یکی از نمادهایی که ما میبینیم در روایات امام حسن عسکری بهش توجه کرده، این روایت معروف و مشهور است: خدا را ناظر بر اعمال خود بدانید، در دین پارسا و با تقوا باشید، در راه خدا کوشش کنید، راستگو باشید، امانتدار باشید، با همسایگان نیک رفتار باشید، به خویشاوندان محبت و احسان بورزید، سجده های طولانی داشته باشید. من فقط اینو نشون میگم، یک موردشو ببینید. یکی از ویژگی های شیعه و نماد شیعه که در عصر غیبت در قرن چهارم با همین نماد سازی و نقش تمدن سازی که امام حسن عسکری روش توجه و تأکید داره، قرن چهارم یا آقای به نام آدام مس کتاب می نویسه و یاد میکنه قرن چهارم رنسانس اسلامی، قرن تمدن اسلامی است. بعد مقدسی در احسن التقاسیم که سنی مذهب است میگه قرن چهار قرن شیعه است و دیگران هم اون رو بیان کردن. شما در قرن چهار در همه جای بلاد اسلامی شیعه میبینید، در آفریقا، اندلس، مصر، در شام و حلب، فاطمیان، ادریسیان، علویان تبرستان، زیدیان یمن، هر جایی شما فکر کنید شیعه است. ایران و عراق که دیگه معدنش شده و دولت آل بویه یا آل بویه روی کار اومدن، ایران و عراق رو به یک منبعی تبدیل کردن، یک سرزمینی تبدیل کردن که از اون واقعا فیوزات مختلف سرازیر است. تمدن سازی عجیب غریبی که در قلعه سازی مهمانسراسازی، بانکسازی و هر آنچه که راهسازی و بیمارستانسازی، حتی بیمارستان مجانین، حتی شما تصور کنید داروخانه ها رو به گونه ای می ساختن کنار بیمارستان ها که بیمار وقتی میاد راه دور نره، همونجا هزینهش کمتر بشه، داروش هم تامین بکنه. اینا مدیون اون نقش اهل بیت علیهم السلام. من فقط همین طول سجودش رو بیان میکنم. یکی از ویژگی های شیعه که امام حسن عسکری تو روایت بعدی هم بیان میکنه این که 51 رکعت نماز واجب و مستحب در طول شبانه روز بخونن. نماد شیعه، زیارت اربعین، انگشتر به راست کردن، جهر به بسم الله، سر به خاک گذاشتن، اینها همه نماد شیعه است که امام حسن عسکری بیان میکنه. در زمان امام حسین علیه السلام وقتی که جناب مسلم بن عقیل وارد کوفه شد، خب میدونید که مسلم بن عقیل وارد خونه مختار نشد. این یک اشتباه تاریخی، بعضیا گفتن نقل کردن بدون سند و ضعیف هم است، به دلیلی که مختار یک زنش دختر سمرت ابن جندب بود که سمرت ابن جندب دشمن پیامبر بود و همون کسیه که پیامبر فرمود لا ضرر و لا ضرار فلسطین، درخت این رو بندازید دور، سک خورد. یه زنش هم والی کوفه است، دختر والی کوفه است. لذا رفت خونه مسلم بن اوسجه. اینجا وقتی که رفت خونه مسلم بن اوسجه، عبیدالله گفت برید دنبال مسلم بن عقیل بگردید. گفت چجوری پیداش کنیم؟ توی انبار کاه دنبال سوزن گشتن چطوریه؟ ابن قتیبه دینوری در اخبار اتبال این روایت رو قشنگ نقل میکنه، میگه که عبیدالله برگشت گفتش که برید در مسجد کوفه وایسید، آخرین نفری که از مسجد اومد بیرون دنبالش راه بیفتید، به حسین به مسلم بن عقیل میرسید. خب چه ویژگی داره آخرین نفر مسلم بن اوسجه است؟ یعنی اینا نماز زیاد میخونن، آخرین نفری که از مسجد میاد بیرون. و همین مسلم بن اوسجه و حبیب بن مظاهر یا حبیب بن مظاهر بودن جز آخرین نفرهایی بودن که خودشون رو هم رسوندن به امام حسین. اما سلیمان ابن سرعت در همون کوفه بود و در خیابان قدم میزد و تسبیح میزد، به کنار امام هم نرفت. لذا اینجا میگه که یکی از ویژگی ها اینه. اینا اتفاقا رفتن دنبالش، دیدن که وارد خونه مسلم ابن اوسجه شد، بعد اونجا رو جاسوس گذاشتن، مجبور شد رفت خونه هادی و اون هانی و اون اتفاقات. باز شما میبینید که امام حسن عسکری تأکید میکنه در قرن چهارم، راغب اصفهانی کتابی داره به نام مفردات، یک کتابی داره به نام معاذرات در ادبیات، میگه در اصفهان یه آقایی بود به نام کنانی که رافضی بود و آقای کنانی درس امامت میگفت. یه شاگردی داشت به نام عبدالعزیز که سنی بود، مادرش متوجه شد، رفت پیش آقای کنانی، برگشت به آقای کنانی گفتش که پسر منو رافضی نکن. آقای کنانی برمیگرده میگه مادر من یک رافضی، اونم در اصفهان، در اون دورانی که تلاش میکردن که اصفهان شیعه نشه، یک رافضی در اینجا شبانه روز 51 رکعت نماز میخونه، اما پسر تو 51 روز اومده اینجا یک رکعت نماز نخونده. این معلومه که در طول تاریخ این نمادها رو امام حسن عسکری وقتی میگه یکی از نمادهای شیعه، مردم توجه بهش دادن و این نمادها هستن، تمتن ساز هستن، چه معنویتش چه مادیتش. بنابراین اون سفارش هایی که امام حسن عسکری علیه السلام داره و اینها رو بیان کرد، جامعه شیعه رو به سمت سوی برد که یک کار دیگر هم باید انجام بده و اونم معرفی امام زمانش و نواب اربعه بود که در واقع معرفی کردن و روایاتی که ناظر به دوره غیبت هست. در دوره غیبت سراغ فقیهانی برن که خود حضرت حجت هم بیان کرده، اما الحوادث الواقع فرج و فی آل روات حدیثنا، برید سراغ اینا. خود امام حسن عسکری هم مردم رو در اون فضای تقیه آماده کرد، جنبندی بکنم، فضای تقیه مردم رو آماده کرد، عقلانیت رو به مردم یاد داد، رفع اختلافات رو به اونا بیان کرد که رفع و دفع اختلافات بکنید، مسئله شما توحید، نبوت، امامت، اینها رو بیان کرد و مردم رو با مسئله غیبت و چالش های غیبت آشنا کرد و فقها رو محور قرار داد و اتفاقا نتیجه این شد که ما شاهدیم در عصر غیبت کبرا مردم سراغ شیخ مفید رفتن، شیخ مفیدی که در بغداد بود، اما مردم ساری سوالاتشون از شیخ مفید در بغداد میپرسن. المسائل السرویه، مسائل مردم ساری، المسائل ساغانیه، ساغان مشهد یا نوغان مشهد، مردم مشهد مسائلشون رو از شیخ مفید میپرسیدن. المسائل دینور، دینور کرمانشاه، مال شهر ما، مردم دینور سوالاتشون رو از شیخ مفید میپرسیدن. بله بک و هر جایی که شما تصور کنه، حتی تبریز، مردمان تبریز سوالاتشون رو از سید مرتضی میپرسیدن. این نشون میده که امام حسن عسکری این مسئله نیابت رو خوب جا انداخت، مسئله توجه به فقها رو، مسئله عقلانیت رو که سراغ حکومت جور نرن. و انقلاباتی که اتفاق افتاد در طول تاریخ ما شاهدیم. یک دفعه شاه طهماسب به صفوی برمیگرده میگه که اکنون نائب امام زمان محقق کرکیست، در ممالک محروسه هر آن که محقق کرکی از نماید معزول است، هر آن که را نس نماید منصوب است، و هر آن چرا که فرمان دهد اطاعت، و هر آن چرا که نهی کند منهی است. این نقشیه که امام حسن عسکری علیه السلام باید مردم رو آماده میکرد برای مسئله غیبت، و این کار رو انجام دادن. و امشب هم یاد و خاطره امامی رو گرامی میداریم که انشالله زیارت اون در این دنیا نصیب ما بشه و شفاعتش در آخرت. صلی الله علیک یا مظلوم، السلام علیک یا محمد.